صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. گوش به زنگ باشید، امروز یک روز استثنائیه.
چهارشنبه ها رو دوست دارم، چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
امروز اومدیم خونه هاتون که به شیشه های فاصله سنگ بزنیم و بیدارتون کنیم برای آغاز یک روز پرهیجان. امیدوارم که اونایی که روزه هستن سحریشون رو خورده باشن تا بتونن پر انرژی ظاهر بشن تو صحنه روزگار، و اگه سحری نخوردین ما بهتون انرژی میدیم، یک انرژی که فراموش نشدنیه. و اگر پای سفره صبحونتون هستین، نوش جونتون اون صبحونه‌ای که دارین میخورین. صبحانه با خبر رو میشنوید. محمد زرقامی هستم. یک آغاز پر هیجان داریم امروز. یک خبر برای تهرانی ها. به علت بالا بودن میزان ذرات معلق توصیه میشه در این شرایط افراد مبتلا به بیماری های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان از فعالیت های طولانی مدت تو فضاهای باز خودداری کنند. و یک خبر جالب برای اونایی که علاقمند به هویت ایرانی هستن. قدیمی ترین باغ شمال شرق تهران با هویت ایرانی قراره که احیا بشه. یه خبرم داریم برای جنوب شهریای عزیز که الان پای گیرنده هاشون دارن صبحانه با خبر رو گوش میدن. ساخت مجتمع ایستگاهی در مترو شهر ری آغاز میشه. و براتون بگم که تنها اثر به جا مونده از دوره اشکانی در شمال غرب کشور در حال مرمته. و اما تا الان یادمون نرفته هممون به هم یه سلام بکنیم، سلامی که جنس ایرانی داره.
سلام 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 سلام، همگی سلام، همگی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام، سلام به همه شمایی که با ما هستید و ما برای شما هستیم. شما مهمون صبحانه با خبر ما هستید و ما هم مهمون خونه های شما. از اونجایی که وقتمون خیلی کمه و سردبیر وقت زیادی نداده بهمون، اجازه بدید که بریم سریع سراغ خبرها با مهرداد میردامادی.
سلام و صبح بخیر. ترکیه اعلام کرد فشارها بر حکومت بشار اسد برای توقف کشتار غیر نظامیان را افزایش خواهد داد و در روزهای آینده رویدادهای آن کشور را به دقت زیر نظر خواهد داشت. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری در آنکارا پس از بازگشت از دمشق و مذاکرات 6 ساعته با بشار اسد گفت تحولات روزهای آینده برای ترکیه و سوریه بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. وی افزود که نخستین و مهمترین هدف ترکیه توقف خونریزی و کشته شدن غیر نظامیان است. پس از ملاقات بشار اسد با وزیر خارجه ترکیه، خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از رئیس جمهوری آن کشور گزارش داد دمشق از عملیات نظامی علیه گروه‌های تروریستی دست بر نخواهد داشت و برای حفظ ثبات کشور و امنیت شهروندان این عملیات را ادامه خواهد داد. این اظهار نظر از طرف حکومت دمشق در حالی منتشر می شود که بر پایه گزارش مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی سوریه، سرکوب غیر نظامیان توسط نیروهای امنیتی و ارتش تا کنون بیش از 1700 کشته بر جای گذاشته است. دانشگاه علامه طباطبایی با تجدید نظر در حذف رشته های علوم انسانی اعلام کرد که برای این رشته ها مجدداً دانشجو می پذیرد. عبدالله شفیع‌آبادی، معاون آموزشی این دانشگاه، با اشاره ضمنی به فشار افکار عمومی و رسانه‌ای در مخالفت با تصمیم اولیه در مورد حذف این رشته‌ها اظهار داشت با توجه به برنامه‌هایی که پیش آمد و نیاز کشور برخی رشته‌هایی که به طور موقت حذف شده بود در ترم دوم سال جاری از دانشجویان در این رشته‌ها پذیرش می‌شود. و خبر آخر این که حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خواهان اعزام هیئت گزارشگر حقوق بشر از سوی مجلس ایران برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در انگلستان شد. این نماینده روحانی مجلس با اشاره به شمار زیاد افراد بازداشتی در جریان ناآرامی‌های خیابانی چند روز اخیر از دولت انگلستان خواست آنچه بهانه واهی نامید را کنار بگذارد و زمینه حضور گزارشگران حقوق بشری ایران در آن کشور را فراهم کند.
ممنون از مهرداد میردامادی. اجازه بدید که سریع بریم سراغ گزارش‌هایی که خواهید شنید. از آغاز ناآرامی‌های خیابونی در بریتانیا 4 روز می‌گذره. و همچنین براتون میگیم از تهدیدهای غیر مستقیم کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و درخواستهای ترکیه از بشار اسد. چهار روز از آغاز ناآرامی‌های خیابونی توی بریتانیا میگذره و لندن با حضور گسترده نیروهای پلیس حالا کمی آروم گرفته. فهیمه خضر حیدری گزارشی داره از آخرین تحولات در همین باره.
16,000 نیروی پلیس در خیابان‌های لندن می‌کوشند تا پس از 3 روز آشوب و ناآرامی آرامش را به این ابرشهر پایتخت بریتانیا بازگردانند. لندن حالا کمی آرام‌تر است، اما آشوبی که از توتنهام شروع شد راه خود را به شهرهای مجاور هم پیدا کرده. منچستر، سالفورد، ناتینگهام، بریستول، لیورپول و بیرمنگام هم روزهای ناآرامی را پشت سر گذاشتند. در بعضی از این شهرها درگیری‌های پراکنده آشوبگران با نیروهای پلیس ادامه دارد. اتومبیل‌های شخصی شهروندان به آتش کشیده شده و فروشگاه‌های سوخته و غارت شده تصویر سیاهی از شهر به نمایش گذاشتند. پلیس این همه را بی سابقه توصیف کرده است. همزمان کابینه دولت و مسئولان امنیتی کشور که عموماً تعطیلات تابستانی خود را نیمه کاره رها کرده و فوراً به لندن بازگشتند، روز سه‌شنبه جلسه کبرا تشکیل دادند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، خشونت و درگیری‌های خیابانی چند روز گذشته در لندن را غیر قابل پذیرش دانسته است. تا به حال 450 نفر دستگیر شدند و آقای نخست وزیر می‌گوید دستگیری‌های بیشتری هم در راه است.
There's already been 450 people arrested.
تا کنون 450 نفر دستگیر شدند. اقداماتی را صورت دادیم تا روند دادرسی و محاکمه این افراد تسریع شود. مردم هم باید انتظار آن را داشته باشند که در روزهای آتی دستگیری‌های بیشتر و بهتر است بگویم دستگیری‌های بسیار بیشتری انجام شود. من و دولت مصمم هستیم تا عدالت اجرا شده و این افراد عواقب اعمال خود را به چشم ببینند.
اما تعداد قابل تعاملی از کسانی که در آشوب و غارت اموال عمومی و شخصی شهروندان انگلیسی در 3 روز گذشته نقش داشتند حتی هنوز به سن قانونی هم نرسیدند. نوجوان‌های 14 و 15 ساله که به موج ناآرامی‌های خیابانی پیوستند و به فروشگاه‌ها و حتی خانه‌های شخصی مردم حمله می‌کنند. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرده است:
I have this very clear message to those people who are responsible for this wrongdoing and criminality.
برای کسانی که مرتکب این جرم‌ها و خلافکاری‌ها شدند، این پیام صریح و روشن را دارم. شما اجرای تام و تمام قانون را لمس خواهید کرد و اگر سنتان به آنجایی رسیده که مرتکب این جرایم شوید، قطعاً برای تحمل مجازات آن هم به اندازه کافی بزرگ شده اید. من به این افراد میگویم که نه تنها زندگی را به کام دیگران تلخ کردید و نه تنها محله خود را ویران کردید، بلکه زندگی را نیز بر خود تباه ساختید.
آقای کامرون همچنین به شهروندان بریتانیایی وعده داده است 16,000 نیروی پلیس که تعدادی از آنها از شهرهای دیگر به پایتخت اعزام شدند، هر اقدامی لازم باشد برای بازگرداندن نظم و آرامش به خیابانها انجام دهند. رئیس پلیس لندن حتی از بازداشت کسانی در آینده نزدیک خبر داده که پلیس عکس آنها را در جریان آشوب‌های خیابانی ثبت کرده است. همزمان بوریس جانسن، شهردار لندن، نیز به آشوبگران خیابانی هشدار داده است.
I also want to say to the people who've been involved in instigating these riots, those who've been robbing and stealing.
همینطور به کسانی که در تحریک این شورش ها مشارکت داشتند، آنهایی که دست به دزدی و سرقت زدند، میخواهم بگویم که گیر خواهند افتاد، دستگیر خواهند شد و چنان مجازات خواهند شد که به تلخی افسوس بخورند.
از شنبه شب گذشته و پس از آنکه یک جوان 29 ساله سیاه‌پوست در محله توتنهام لندن در درگیری با پلیس کشته شد، تعدادی از ساکنان این محله فقیرنشین اعتراض به پلیس را آغاز کردند. گسترش اعتراض‌ها به محله‌های دیگر پایتخت و سپس شهرهای اطراف 3 روز گذشته را به ناآرام‌ترین روزهای بریتانیا از دهه 80 میلادی تا به حال تبدیل کرده است.
گزارش فهیمه رو شنیدید، اما بشار اسد در دیداری که با وزیر خارجه ترکیه داشته بر ادامه عملیات نظامی نیروهای وابسته به خودش تو شهرهای مختلف تاکید کرده. گزارشی که ایلیا جزائری برای ما از بیروت ارسال کرده رو بشنوید.
بشار اسد رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه به هیچ کدام از فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی واقعی ننهاد، نه به اعتراض‌های کشورهای عربی توجه کرد و نه به درخواست‌های احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه برای پایان دادن به خشونت‌ها، آن هم در مذاکراتی 6 ساعته با او در دمشق. نیروهای امنیتی و ارتش سوریه عملیات خود را در شهرهای مختلف گسترش دادند و دست کم 55 نفر از جمله 8 کودک را کشتند. داوودوغلو هنوز به آنکارا نرسیده بود که خبرگزاری دولتی سوریه از تأکید اسد بر ادامه عملیات نظامی و امنیتی در دیدار با او خبر داد. این خبرگزاری گزارش داد که اسد به وزیر خارجه ترکیه گفته است که در مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست تردید نخواهد کرد. مقام‌های سوریه می‌گویند در حال مبارزه با گروه‌های تروریستی مسلح هستند. این روایت را معترضان سوری رد می‌کنند و می‌گویند این عملیات برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز صورت می‌گیرد. از آغاز تظاهرات اعتراض آمیز در سوریه 21 هفته می‌گذرد. وزیر خارجه ترکیه نیز در کنفرانسی خبری در آنکارا گفت از مقام‌های سوری خواست که به کشتن غیر نظامیان پایان دهند و اصلاحاتی حقیقی پیاده کنند. او تأکید کرد تحولات در روزهای اندک آینده برای سوریه و ترکیه تعیین کننده خواهد بود، اما در عین حال روزهای آینده را روزهای دشوار پیش بینی کرد. این در حالی است که به گزارش سازمان ملی حقوق بشر سوریه، یورش ارتش به روستای سوران واقع در مرز با ترکیه در روز سه‌شنبه دست کم 26 نفر را کشت. 4 نفر دیگر نیز در یورش ارتش به روستای بنش کشته شدند. نیروهای ارتش توسط تانک و خودروهای زرهی پشتیبانی می شوند. در شهر هما نیز 8 نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. 5 تن از آنها کودکانی از یک خانواده بودند. ادامه عملیات ارتش و نیروهای امنیتی در شهر دیرزور نیز دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. یورش خودروهای زرهی و تانکهای ارتش به روستاهای ادلب نیز به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم آنها انجامید. از سوی شامگاه سه‌شنبه تظاهرات شبانه معترضان در مناطق مختلف از جمله دمشق و حومه آن ادامه یافت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب در اینجا میخوایم بریم سراغ تعدادی از پیام‌های شما که بی ارتباط با اتفاقاتی که در سوریه و همچنین در لندن افتاده نیست، ولی پیش از اون من بگم که امروز هم یک مهمان هنرمند مهمان صبحانه با خبره و به نوعی مهمون خونه‌های شما، و اون هم هنرمند قدیمی علی نظریه که نسل گذشته باهاش خاطرات زیادی دارن، نسل جدید هم شاید بشناسنش، اما اگر هم نمیشناسین میتونین باهاش آشنا بشید از طریق صبحانه با خبر.
با سلام، میخواستم به این آقای رامین میهمان پرست بگم که آقا شما که گروه حقوق بشری میفرستید واسه لندن، خواهش میکنم یک گروه حقوق بشری هم بفرستید واسه این سوریه که ببینید این رژیم دیکتاتوری بشار اسد با مردمش داره چیکار میکنه. ممنون.
خواستم خدمتون عرض بکنم در مورد سوریه و آیا دیکتاتورها با خرید اسلحه از روسیه و چین جواز نفت کشی و نابودی مردم خودشون هم دریافت میکنن؟ گویا بشار اسد چنین مجوزی از روسیه را دریافت کرده که مردم خودش را قتل عام کند. جامعه جهانی چرا با تأخیر ممشات اقدام میکند؟ ما ایرانیان منتظر برخورد نهایی جامعه جهانی با بشار و قذافی هستیم. جامعه جهانی بداند مردم سوریه و لیبی حمایت آنان را فراموش نکرده و جبران خواهد نبود. همچنین ملت سبز و سرفراز ایران آیا با چنین برخوردهایی تصور نخواهد شد که طرفداران غرب می باید هر چه زودتر قدرت را ترک کرده و در قفس آهنی محاکمه شوند، ولی اغمار روسیه و چین مجاز به باقی بودن در قدرت و آدم کشی و جنایت از هر نوع خود در جهان می باشند؟ با تشکر از شما.
سلام، می خواستم بگم که چرا اگه مردم سوریه و ایران بلند میشن اراذل اوباشن، ولی مردم بحرین یا یمن انقلابیان قهرمانن، چرا اینطوریه؟ من خواهش میکنم آقایون که رأس مملکت ما نشستن جوابشو بدن. با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
آخرین آمار صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران که دیروز انتشار یافته با تردید دستاندرکارهای بازرگانی خارجی روبرو شده. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام میکنم، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، گمرک جمهوری اسلامی ایران دیروز آمار بازرگانی خارجی غیر نفتی خودش رو در 4 ماهه اول سال جاری خورشیدی، یعنی از فروردین تا تیر ماه، منتشر کرد. چه نکته هایی توی این آمار بیشتر جلب توجه میکنه؟
تازه ترین آمار بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران مثل همیشه با تردید و حتی اعتراض محافل تجاری و به خصوص صادرکننده ها روبرو است. گمرک جمهوری اسلامی میگه که ایران در 4 ماهه اول سال جاری جمعاً 13 میلیارد و 300 میلیون دلار کالای غیر نفتی صادر کرده که به ارزیابی رئیس کل گمرک 42% بیشتر است از 4 ماه اول سال گذشته. در این مورد هم مثل خیلی دیگر از زمینه‌ها است، نرخ تورم گرفته تا نرخ رشد و نرخ بیکاری، آمار دولتی جمهوری اسلامی از طرف کارشناسان و همینطور محافل کسب و کار به چالش کشیده شده. همین امروز چهارشنبه روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از مشتبه خسروتاج عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران می نویسه که صادرات کالاهای غیرنفتی در ماه‌های اخیر نه فقط رشد نکرده بلکه افت هم داشته. سایر دست‌اندرکاران هم از وخامت وضعیت در عرصه صادرات غیرنفتی شکایت می‌کنند.
با توجه به انتقادهای محافل کسب و کار، رقم بالای 13 میلیارد دلار که از طرف گمرک برای صادرات غیرنفتی توی 4 ماهه اول سال اعلام شده چطور به دست اومده؟
اگه در جزئیات آماری که از طرف گمرک منتشر شده دقت بکنیم، میبینیم که از 13 میلیارد و 300 میلیون دلار کالای غیرنفتی که به گفته گمرک در 4 ماه اول صادر شده، 3 میلیارد دلار اون میعانات گازی است، 5 میلیارد دلارش هم محصولات پتروشیمی. میعانات گازی و محصولات پتروشیمی در اصل فرآورده‌های نفت و گاز هستند. وارد کردن اونها در مقوله کالاهای غیرنفتی فقط به این دلیل انجام گرفته که حجم این گونه کالاها به صورت مصنوعی بالا بره. در این صورت اگر ما میانات گازی و محصولات پتروشیمی رو از آمار گمرک حذف بکنیم، رقم واقعی صادرات غیرنفتی ایران در 4 ماه اول امسال به دست میاد که یک کم بیشتر از 5 میلیارد دلار هست. به گفته دست‌اندرکاران، مشکلات ناشی از قانون مربوط به هدفمند شدن یارانه ها و همینطور دشواری های برون مرزی به خصوص تحریم، موانع تازه‌ای رو بر سر راه صدور کالاهای غیرنفتی ایران به وجود آورده.
در مقابل این حجم کالاهای صادراتی، چه مقدار کالا تو 4 ماهه اول امسال وارد ایران شده؟
گمرک میگه که طی 4 ماه مورد نظر 18 میلیارد و 300 میلیون دلار کالا وارد کشور شده. اگر واردات کشور رو طی این 4 ماه که 18 میلیارد و 300 میلیون دلار هست با صادرات غیرنفتی واقعی کشور که همونطور که عرض کردم کمی بالاتر از 5 میلیارد دلار هست مقایسه کنیم، یک کسری 13 میلیارد دلاری به دست میاد که در واقع کسری موازنه بازرگانی کشور است بدون احتساب نفت از اول فروردین تا آخر تیر ماه. به بیان دیگر اگر نفت رو به حساب نیاریم، واردات کشور 3.5 برابر صادرات اون است. کسری بازرگانی خارجی کشور طبعا با نفت پر میشه و این نشون میده که مبادلات بین المللی ایران بیش از همیشه زیر سلطه نفت است.
سپاسگزارم آقای خاوند.
متشکرم آقای زرامی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و حالا میخواییم مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبح بخیر.
محمد سلام، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
کیهان و رسالت، دو روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا، روزنامه ها و رسانه ها و همچنین روزنامه نگاران ایرانی در داخل و خارج از ایران رو تهدید کردند.
بله، امروز روزنامه کیهان سرمقالی با تیتر لانی شالاتان ها منتشر کرده که نویسندش هم کسی نیست جز نماینده آقای خامنه ای در روزنامه کیهان، یعنی آقای حسین شریعت مداری. ایشون گفته که ما غفلت کردیم از دوره اصلاحات تا کنون، روزنامه نگاران زیادی اومدن و کار کردن در روزنامه های داخل، اینها دشمن بودن یا وابسته به دشمن بودن، بعد از ایران رفتن و الان مرحله ایه که ما باید یک بار دیگر روزنامه ها و رسانه های داخل کشور و حتی صدا و سیما رو ایشون گفته باید پالایش بکنیم و کسانی رو که نفوذی دشمن هستن باشون برخورد بشه. روزنامه رسالت هم در سرمقاله دیگری با تیتر غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن تأکید کرده که در 3 سطح مختلف شامل حقوقی، سیاسی و امنیتی باید نهادهای حکومتی با روزنامه ها و رسانه های منتقد در داخل کشور و همچنین روزنامه نگاران ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور برخورد بکنن تا اون چیزی که آقای خامنه ای گفته بود و اظهار نگرانی که کرده بود، نگرانی ایشون رفع بشه.
اما روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه تهران امروز نوشتن که یک سمت موازی در دولت آقای احمدی نژاد ایجاد شده و اون هم معاونت بین الملل که علی سعیدلو متصدی این پسته.
بله، روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه تهران امروز گزارش هایی در صفحه نخست خودشون در این باره منتشر کردن و حکم روز گذشته آقای احمدی نژاد برای علی سعیدلو که از نزدیکان ایشون هست به عنوان معاون امور بین الملل ریاست جمهوری رو یک کار موازی دیگر توصیف کردن و نوشتن که گویا آقای احمدی نژاد توصیه های قبلی رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود نباید در سیاست خارجی موازی کاری بشه رو فراموش کرده. البته روزنامه اعتماد نوشته که آقای سعیدلو از زمان شهرداری محمود احمدی نژاد معاون اداری مالیش بوده و آقای احمدی نژاد برای حفظ این دوست خودش یک سمت و معاونت جدید ایجاد کرده به نام معاونت امور بین الملل.
و به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد قیمت سکه به مرز 500,000 تومان رسید.
روزنامه دنیای اقتصاد خبر داده که قیمت سکه بهار آزادی روز گذشته در بازار تهران به 480,000 تومان رسیده و فقط 20,000 تومان تا مرز 500,000 تومان فاصله داره. البته به نوشته این روزنامه سکه طرح قدیم قیمتش رسیده به 490,000 تومان و اونطوری که این روزنامه گزارش داده کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که قیمت سکه در بازار ایران همچنان رو به افزایش خواهد بود. روزنامه جامع جمع هم نوشته که قیمت طلا فقط در 2 روز 7% گرانتر شده.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیزاده. در دقایق آینده مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای دیگر شهرهای ایران که توی روزنامه های امروز صبح منعکس شده. خب حالا نوبت میرسه به چی؟ اونایی که میخوان بیدار بشن، بهترین لحظه برای بیداری همینه، اینکه خبرهای ورزشی رو بشنوین، اون هم با صدای آشنای ورزش ایران، حداقل پدرای ما که خیلی خاطره دارن با این صدا، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران امشب بدون بازی تدارکاتی مانده و تماشاگر بازی دیگر تیم‌های شرکت کننده در مسابقات تدارکاتی جام جهانی است. 78 تیم فوتبال جهان امشب در 4 قاره به میدان می‌روند تا با بازی‌های تدارکاتی خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 آماده کنند. تیم‌های آسیایی که امشب به میدان می‌روند عبارتند از ژاپن، کره شمالی، کره جنوبی، چین، سوریه و استرالیا. عباس ترابیان سرپرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرده است به دلیل فشرده بودن برنامه لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران زمان برای دیدار تدارکاتی نداریم. تیم ملی فوتبال ایران 3 هفته دیگر در نخستین بازی مقدماتی جام جهانی در تهران با اندونزی بازی دارد و سپس در هفته‌های بعد با بحرین و قطر. تیم والیبال جوانان ایران که در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان جهان در ریو دو ژانیرو حضور یافته دیشب در مسابقه رده‌بندی به نخستین پیروزی دست یافت. جوانان ایران در 3 گیم متوالی تیم والیبال جوانان هند را شکست دادند. ایران امشب برای مقام پنجمی باید با برزیل میزبان مسابقات روبرو شود. برزیل دیشب تیم والیبال جوانان اسپانیا را شکست داده. تیم ملی بسکتبال ایران در مسابقات بین المللی بسکتبال در تایوان که زیر نام جام ویلیام جونز برگزار می شود روز چهارشنبه امارات متحده عربی را 84-55 شکست داد. ایران که قبلا ژاپن را برده و 2 باخت مقابل فیلیپین و کره جنوبی داشته امروز با مالزی روبرو می شود و فردا با تیم بسکتبال تایوان میزبان مسابقات. در مرحله حذفی مسابقات فوتبال جام جهانی برای جوانان زیر 20 سال در کولومبیا سحرگاه امروز 2 تیم حذف شدند و 2 تیم به 1/4 نهایی رسیدند. پرتغال با 1 گل گواتمالا را حذف کرد و آرژانتین 2-1 بر مصر پیروز شد. دو تیم آسیایی زیر 20 سال که به مرحله حذفی رسیدند فردا به میدان می روند. کره جنوبی مقابل اسپانیا، عربستان در برابر برزیل. تیم ملی فوتبال جوانان ایران که در مسابقات مقدماتی شکست خورده از سفر به کولومبیا باز ماند. در انگلیس دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و هلند به خاطر ناآرامی‌های چند روزه لندن لغو شد. این مسابقه قرار بود امشب در ورزشگاه ویمبلی برگزار شود. انگلیس و هلند قصد داشتند خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی آماده کنند. نارامی های لندن در فاصله کمتر از یک سال به بازی های المپیک 2012 اعضای کمیته بین المللی المپیک را هم نگران کرده است. و گاس هیدینگ سرمربی تیم ملی فوتبال ترکیه اعلام کرد اگر ثابت شود که در فوتبال ترکیه زد و بند و تقلب وجود داشته، از رهبری تیم ملی فوتبال این کشور استعفا خواهد داد. فوتبال باشگاهی در ترکیه به خاطر اتهامات فساد مالی و تبانی چند هفته ایست که تعطیل است و پرونده امر تحت بررسی است.
خب میرسیم به نیمه کاملا فرهنگی صبحانه با خبر، نیمه که میدونم خیلی طرفدار قطعا باید داشته باشه، چون همه ماها موسیقی دوست داریم، شنیدن اخبار فرهنگی رو دوست داریم و به ویژه گفتگو با هنرمند، که به هر حال هر کدوم از این هنرمندا حرفای جذابی برای گفتن دارن. و امروز مهمون صبحانه با خبر ما علی نظری، خواننده قدیمی موسیقی مردمی که در بین مردم البته به کوچه بازاری مشهوره، و آقای نظری هم نظرات جالبی داره درباره همین مفهوم کوچه بازاری این موسیقی و انتقاد میکنه به این ادعایی که این موسیقی رو کوچه بازاری مینامند. اما بریم سراغ خبرها با مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. بازارهای سهام آسیا صبح چهارشنبه پس از چند روز کاهش سیر صعودی پیدا کرد. سیر صعودی قیمت در بازارهای سهام که از آمریکا و اروپا شروع شد به دلیل تصمیم خزانه‌داری ایالات متحده برای پایین نگه داشتن نرخ بهره تا سال 2013 است. در بازار سهام ژاپن 1.2%، هنگ کنگ 3.1%، کره جنوبی 10% و استرالیا 2.7% افزایش قیمت داشتند. ترکیه اعلام کرد که فشارها بر حکومت بشار اسد برای توقف کشتار غیر نظامیان را افزایش خواهد داد و در روزهای آینده رویدادهای آن کشور را به دقت زیر نظر خواهد گرفت. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در یک نشست خبری در آنکارا پس از بازگشت از دمشق و مذاکرات 6 ساعته با بشار اسد گفت تحولات روزهای آینده برای ترکیه و سوریه بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. وی افزود که نخستین و مهمترین هدف ترکیه توقف خونریزی و کشتار غیر نظامیان است. دانشگاه علامه طباطبایی با تجدید نظر در حذف رشته‌های علوم انسانی اعلام کرد که برای این رشته‌ها مجدداً دانشجو می‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، دانشگاه علامه طباطبایی اعلام کرد که در ترم دوم سال تحصیلی جاری بین 1500 تا 1600 دانشجو در رشته‌های علوم انسانی پذیرفته خواهند شد.
به صبحانه با خبر گوش می‌کنید. نوش جون.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی که امروز در تهران روز چهارشنبه اتفاق میفته. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی اگه خاطرتون باشه یک بار درباره نمایشگاه عکس‌های خانوادگی صحبت کرده بودیم که قرار بود در تهران افتتاح بشه، ولی مثل اینکه این عکس‌ها امروز افتتاح میشه نمایشگاهش.
بله همونطور که گفتین امروز 157مین نمایشگاه موزه عکاسخانه شهر با عنوان عکس‌های خانوادگی افتتاح میشه. این در واقع اقدام بسیار خوبی که موزه عکاسخانه شهر میکنه این هستش که عکس‌های قدیمی رو که زندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معاصر مردم ایران رو در گذشته، یعنی از زمان قاجار تا حالا که عکاسی به ایران آمده، ثبت کردن، این عکس‌ها رو به نمایش میگذاره. این بار 31 عکس هست از آنتوان سوریوگین. آنتوان سوریوگین یکی از عکاسان بسیار معروف دوره قاجار هست، اصالتاً از اهالی گرجستان بود. او در اواخر دهه 13 هجری از قفقاز به تبریز آمد و یک عکاسخانه در شهر تبریز دایر کرد که در واقع شاید نخستین عکاسخانه ای بود که در شهر تبریز دایر شد و کارش بسیار خوب بود. بعد به دربار مظفرالدین شاه راه پیدا کرد، اومد تهران، یک عکاسی دایر کرد در تهران در خیابان علادوله، همون خیابونی که حالا بهش میگیم خیابون فردوسی. این نمایشگاه تا 15 شهریور ماه هم ادامه داره و هم برای علاقمندان به عکاسی جالبه، هم برای علاقمندان به جامعه شناسی و تاریخ ایران.
دو فیلم مستند رو قرار مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی توی سینما سپیده در خیابون انقلاب تهران به نمایش بگذاره. بگذاره.
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ابتکار جالبی کرده و این دو فیلم رو در سینما سپیده همطور که شما گفتین امروز بعد از ظهر در 4 سانس نمایش میده. یکی فیلم چه شور بود دریاچه من و دومی فیلمی است با عنوان مردمی که همه چیز دارند. فیلم چه شور بود دریاچه من رو آقای حسن قهرمانی ساخته. یک فیلم مستند هست درباره دریاچه شورابیل در اردبیل و اینکه چطور این دریاچه از نظر زیست محیطی ضربه خورد و محیط زیست در اونجا تخریب شد، چه تأثیراتی بر اکوسیستم منطقه داشت. فیلم مردمی که همه چیز دارند رو شهرام درخشان کارگردانی کرده و این فیلم در واقع موضوعش هست بادگیرهای ایرانی که بخش از معماری سنتی ایران در مناطق گرم بود. جالب این هستش که دانشجوها، خبرنگارا و کسانی که در زمینه سینما فعال هستند و یا اعضای کانون فیلم سینما میتونن رایگان از این فیلم‌ها دیدن بکنن، یعنی لازم نیست که بلیط بخرن.
دیروز ما صحبتی رو داشتیم پیرامون عکاس معروف اتریشی هورت کوربست که به تهران اومده و قراره که با دانشجوها و علاقمندان به هنر عکاسی دیدار داشته باشه و تجربه خودش رو با اونها در میون بذاره. امروز قراره آثار هورت کوربست به نمایش گذاشته بشه.
یک روز قبل از این میشه بگیم کارگاه تخصصی یا سخنرانی او، امروز نمایشگاهی از عکس‌های او در گالری شیرین برپا خواهد بود. این نمایشگاه 22 تا پورتره هست که او از سفرهایی که داشته در بنگالدش و اتریش از چهره‌های گوناگونی گرفته که این چهره‌ها فقط چهره ساده نیستند بلکه درونیات آدم‌ها رو نشون میدن. و در این حال چون کوربست کتاب‌های زیادی در اروپا چاپ کرده، پورتره‌های او معمولاً نشون میده که چطور میشه از نگاه دوربین به اعماق شخصیت آدم‌ها رفت. این عکس‌ها سیاه‌سفید هستند اما به رغم اینکه از رنگ بهره ندارند، فضای خودشون رو و فبسرا پورتره رو و مشخصات پورتره رو به خوبی منعکس می‌کنن.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
و حالا میخواییم بریم سراغ موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبحت بخیر محمد، امیدوارم صبح خیلی خوبی رو شروع کرده باشید.
علی، یک خبری اومده که تالار بتهوون که خیلی شناخته شده است برای جوانهایی که معمولاً سر میزنن به خانه هنرمندان ایران، اسمش تغییر کرده و نام جلیل شهناز رو به خودش گرفته.
درست، این اتفاق خیلی خوبیه. اونجا که تبدیل شده به پاتوق هنری نه فقط برای تهرانی که برای همه شهروندهای اطراف تهران، بیشتر سالن‌هاش به اسم تمام مفاخر ایرانیه. عجیب بود که اسم بتهوون رو انتخاب کرده بودن پیشتر برای این سالن، اما خوبه که این انتخاب انجام شده. اینو مدیر عامل خانه موسیقی گفت و گفتش که به افتخار جلیل شهناز تو بستر بیماری استاد تو 90 سالگی یک مقدار ناخوشه، اما به نظر میاد که بهبودی هم پیدا میکنه. به خاطر این مسئله و به خاطر یاد اون نامگذاری رو انجام دادن.
و اما خواننده های پاپ ایرانی به راه های جدیدی دست زدن برای اینکه سهم بیشتری از بازار موسیقی داشته باشن. یکی از اونها شاهین آریانه.
شاهین آریان قرار دومین آلبومش رو بعد از 5 سال بیرون بده. اون اولین آلبومش هم با استقبال روبرو شده بود. حالا دست به یک کار جدیدی زده. اون هنوز اسمی برای آلبوم خودش انتخاب نکرده که قرار پاییز به بازار بیاد و از طرفدارش خواسته که یک نامی رو برای این آلبوم انتخاب بکنن. آلبومی که برادرش هم کمکش کرده تو یکی از آهنگا همراهی کرده تو خوانندگی.
یه روز به پا چشمایی که ریختم، اما حالا از قفست گریختم. یه روز با تو آینه شکفتم، گفتنی ها رو واسه تو گفتم. خوش بود به روزهای خوب جوانی، خوش بود چقدر شروع شب برام قشنگ بود، دلت با حرفات همشون یه رنگ بود، دلت با حرفات همشون یه رنگ بود، دلت با حرفات همشون یه رنگ بود.
شنیده شده که بزرگترین مرکز توزیع آثار مستقل موسیقی توی بریتانیا در حمله‌ای که غارتگرها داشتن به این مرکز در پی حوادثی که اخیراً در لندن اتفاق افتاد از بین رفته.
درسته، یک مرکز بازاریابی و توزیع کالاهای فرهنگی به ویژه سیدی ها دیویدی های موسیقی بوده و اختصاص داشته به شرکت های بزرگ مستقل موسیقی، یعنی این که نه شرکت های مثل شرکت های نامدار، و این یک ساختمونی بوده که 20,000 متر مربع داشته، 3 طبقه بوده، در آتش‌سوزی انفیلد از بین رفته و اکثر شرکت های موسیقی مستقل که اکثرشون بیمه نیستن، پول چندانی ندارن، همه کالاهایی که داشتن از بین رفته، کالاهای اونها، و به نظر میرسه از که آثار گروه های قرار بوده تو به تازگی به بیرون بیاد همشون از بین رفته.
نسبت به حوادث اخیری که توی لندن اتفاق افتاده و همچنان هم این حوادث در جریانه و لندن جوش متلاطمه، عده‌ای از هنرمندها ابراز نارضایتی کرده، اما یک هنرمند رپ هم توی این میون بوده که اتفاقا حمایت کرده از آشوبگرها.
خواننده رپ به اسم MIA توی توییترش نوشته بود که به جمع معترضان میپیونده و بهشون شکلات و چای تعارف میکنه. این انزجار همه طرفداراشو برانگیخت و البته هنرمندای دیگه هم بهش پاسخ دادن. البته هنرمندای دیگه به حرکات غارتگری و آشوب تو لندن پاسخ دادن. خیلی از گروه ها مثل گروه کایزر چیفز، اونها دیروز توی لندن اومدن و جارو به دست گرفتن و به طرفدارشون گفتن که میخوان که شهر رو تمیز کنن. کسی مثل کیک نش، خواننده جوان بریتانیایی، گفته بودش که ما گروه بزرگتری هستیم که تمام آثار این آشوبگری رو از شهر پاک میکنیم. و واقعا ما میدونیم که توی توییتر اکثر خواننده ها اعتراض خودشون به این حرکات نشون داده بودن، مثل خواننده گروه فرانس بدنم. از این دست واکنش خیلی زیاد بود. There's no point sitting, going crazy on my own. Do you know what I was put here in the world for? Could you tell me in 3 words or more? It's the only way.
گروه کایزر چیف یک ترانه شنیدید، اما اجازه بدید که بریم سراغ مهمون امروز برنامه‌مون. من نمیدونم نسل ما چقدر علی نظری رو میشناسن، اما نسل گذشته خیلی میشناسن. من خودم ترانه علی نظری، یعنی علی نظری رو با سوگند شناختم، اون هم در شرایطی که پدرم این ترانه رو گاهی اوقات زمزمه میکرد. امیدوارم که به هر حال اگر که نمیشناسینش یک زمینه آشنایی باشه با یک خواننده‌ای که در سبکی میخونده که در گذشته در بین مردم کوچه و بازاری میگفتن، اما خودش انتقاد داره به این سبک. و بشنوید علی نظری رو از زبان علی نظری، مهمون امروز صبحانه با خبر ما. آقای نظری سلام، صبحتون بخیر. خیلی لطف کردین که به برنامه صبحانه با خبر ما اومدید.
تمنا میکنم صبح شما هم بخیر و صبح هموطنان عزیز نازنین من که بسیار دوستشون میدارم هم بخیر باشی انشاءالله، همشون شاد و خرم و سرحال.
آقای نظری، من میخوام سوال شنونده ها رو بپرسم که آقای نظری الان چی کار میکنن و چرا مدت هاست دیگه هیچ کار تازه‌ای از علی نظری شنیده نمیشه؟
خیلی مشکله. دلیلش هم این خرج آهنگ هاییست که من بارها گفتم تو رادیو ها تو تلویزیون ها دیگه نخواهم هم گفت، ولی دیگه به قول یارو شما وادارم میکنید من تکرار کنم، باید جواب بدم به هموطنانم. با اون اینه که برادر من نمیتونم مثلا هر آهنگ این هم خرج کنم بعدش به هیچی درست دیگه نگاه کنم مثلا اون کس یه شماره بمیده که بله بفرمایید اینقدر برسید به حساب تا اجازه بدم مثلا آهنگای خودتو صدای خودتو شعر خودتو اینا رو مثلا گوش بکنید. این درست نیست، این گرفتاریه. اینی که من مجبورم هیچی نگم، یعنی کاری نکنم، کاری انجام ندم، مگه انشالله میلیاردر بشم یا میلیونر نمیدونم.
پس برگردیم یه مقدار به گذشته، زمانی که شما شروع کردین و فکر کنم آهنگی که خیلی باهاش گل کردین اون آهنگی بود که بر مزار مادر اسمش بود.
بله بله بله، اون بر مزار مادر رو نمیدونم چند سال پیش، شاید مثلا 50 سال پیش بود.
بخاطر آیدم روزی که بودی یار دمکارم، کنون تنها در این کلمت به یادت عشق دمکارم، دگر بی تو از این دنیای فانی دل بریدم من، حالا آلم شرابی را که از جانت ندیدم من، دگر بی تو از این دنیای فانی دل بریدم من، حالا آلم شرابی را که از جانت ندیدم من.
شما خوزستان زندگی میکردین، چطور شد اومدین اصلا رفتین سراغ موسیقی؟
زندگی میکردم و یه جوکی هم بگم، میگن که از هر خانه‌ای سوال میکنه میگه من از بچگی علاقه من بودم. بله من خوزستانی، از بچگی به صدای فرید عبدالوهاب و ام کلثوم اینا گوش میدادم و عاشق واقعا صدای اینا بودم. بعد اومدم گوش میدادم به صدای دلکش و مرضیه که استادان ما هستن، استاد بنان و این حرفا. بعد خلاصه یواش یواش دیگه چی دیگه خودمون علاقه مند شدیم و اومدیم خوندیم تا رسیده به الان. الانش هم مریض حال و قدرم ناراحته. و
میخواین یه مقدار بیشتر توضیح بدید اصلا چجوری شد که اومدین تو این حرفه؟
جناب زرقامی هر که بود میومد تو این کار، برای اینکه من عاشق این کار بودم، یعنی به قول یارو واسه رفقا موقع میخوندیم دیگه هیچی، ما رو میذاشتن تو سرشون حلوا حلوا میکردن، بلکه صدام خوش بود. به صدای استاد قاسم جبلی خیلی علاقه مند بودم و ایشون هم گاهی اوقات که مثلا سرویزر خوزستان برام میذاشتن بنده میرفتم تماشا میکردم. و چی میخوام دیگه بگم، یادم رفت خدا شد، چون عجله دارم میخوام برم دکتر. اجازه بدید من یه تیکه براتون بخونم از کارهای جدیدم. نه دل نماز دارم نه نه سر اجاز دارم، نه هوای می نه مستی نه غرور خود پرستی، می و مستیم تو هست.
سوگن به دلهای شکسته، سوگن به خونی جگر، سوگن در عشقی خیمان، سوگن به شیر مادرم، سوگن به دلهای شکسته، سوگن به خونی جگر، سوگن در عشقی خیمان، سوگن به شیر مادرم. عشق تو از دل زمینم دیگه نمیده مرد، که میرم جسیمی هزینم دیگه زمینم.
چرا بیشتر ترانه‌هایی که شما باهاش به شهرت رسیدید، از سنگ صبور گرفته سوگند بر مزار مادر، اینا همش بیشتر مایه‌های غم انگیز داره و یه اندوه خاصی توی این ترانه‌ها جاریه؟
والا خوزستان و نوع زندگی ماها اصلا غم انگیز بوده. برای اینکه شما مثلا چه فکر میکنید که موقعی که مذهب ما پر از غم و ناراحتی بود از اون اولش، بعدن که شعوری پیدا کردیم فهمیدیم که بابا ایداد بر من این طورا نیست.
ترانه های شما اصولا یک داستانی داره، مثلا بر مزار مادر. چقدر این داستانایی که تو ترانه هاتون هست، تا اونجام که من اطلاع دارم ترانه ها سروده خودتون بوده، این داستانا تا چه اندازه ریشه در واقعیت داره؟
الان که نمیتونم بگم همه رو، ولی اونایی که خیلی معروف شد همشون مال خودم هست. شعر و آهنگ و خوندن اینا همه مال من بوده، منتها به قول یارو من مجبور میبودم یکی از اینا رو تقدیم کنم به این رئیس رهبران ارکستر خودم. توجه فرمودین؟ و اون آهنگ بود دیگه، اینا نوازنده بودن و بنده هم خب و هم ملودی رو می ساختم. از یعنی قسمت اولشو از یه ملودی دیگه می گرفتم، حالت روحی من عوض می شد و آمادگی پیدا می کردن برای بیان ترانه.
تا چه اندازه ریشه در واقعیت داشته؟
مثلا مرگ مادرم، مثلا سوگند، نمیدونم عاشق شدن ها و نمیدونم اینا، همه بالاخره تأثیر میگذاره در روی انسان.
سنگ صبور چطور؟ من شنیدم که سنگ صبور یک داستانی داشته که شما مادرتون براتون تعریف میکرده دوران کودکی.
بله من یادم میاد مادر من تعریف میکرد به زبان محلی دزفولی، چون من اصلا بختیاری هست، پدر من بختیاری بوده و مادرم هم خوب دزفولی بوده. ایشون برا من قصه تعریف میکردن که برای سنگ بوده فلان و بهمان، اینقدر غم زیاد میشه که بالاخره میتری که من متاسفانه تا اونجاش نرفتم، ولی قسمت اولش هم از عبدالوهاب گرفتم، اون قسمت اوور تو، یعنی قسمت شروع آهنگو خیلی از آهنگای عبدالوهاب استفاده کردم، برای که واقعا عاشق اون کارای این استاد قیام تا بود.
من بگوی سنگ سبور، تو سبوری یا من سبور، من به اون غم ندیدم، رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور، بشنو از من تو سر گذشتم، بشنو از من تو سر نوشتم، ببین آخر چگونه رفت، آرزوهای من بگو، آرزوهای من بگو.
آقای نظر، یکی از قشنگترین کاراتون که من یادم کار چشمابیتون بود.
بله، چشمابی که آهنگیش مال من نیست، منتها دو قسمت بیشتر نبوده، او قسمت بالای اینو که قسمت سوم میشه بعدش فروز میاد، اونو خودم ساختم اینجا، ولی دو تا قسمتش ترکی بوده که متاسفانه اون کسی که بمداد من تصور میکردم مال ایشونه، بعدا متوجه شدم که نخیر، مال یکی از خواننده های ترک زبان بوده که موقع گوش دادم دیدم که عجب. اتفاقا ایراد منم رو همین بود که آقا این چرا دو تا قسمته، چون کمترین آهنگی که ما مثلا 4 دقیقه بیشتر طول نمیکشه اینو باید 3 تا قسمت لااقل باید باشه. حالا البته مهم نیست، اصلا مهم نیست، اصلا کارهای چیز من همه عاشقانه بوده بود. بعد از مرگ مادرم که مادرم در جوانی خلاصه رفت و تنهایم گذاشت، به قول یکی از دوستان میگفت، بعد از اونم که دیگه هیچی دیگه، آهنگای شادی هم که داشتم مثل سر تو بالا کن خوشگل و فلان حرفا، چند تا از دوستان من آهنگای بهم دادن که متاسفانه موقع گوش میدم اینم که مال فرید لطرشه، مال عبدالحلیم حافظه، مال عبدالوهابه، یه تیکش مال اونه یا همش مال اونه. خب اگه این کارا رو میخواست بکنه کار نداشت واسه من، که اون موقع مثلا خب یه خود خامترم بودم، میگفتن که فلانی مثلا اینو میخوایم اجاره خونمون لنگ لطف کنی فلان، هم شعر میگفتیم براشون، نمی که مثلا گرفتار خودمون گرفتار میشد.
شما زمینه تحصیلیتون چی بود که ترانه هم خودتون میگفتید؟ یعنی از ابتدا اصلا ذوق ادبی داشتین؟
اصلا هیچ، اولا تحصیلاتش ارتباطی در این موارد نداشته، یعنی حتی من پیش هیچ استادی من سازی آوازی کلامی نمیدونم هیچ کدوم اینا یاد نگرفتم. آنچه میخونم، آنچه ساختم، آنچه پرداختم همش از درون خودم فریاد کرده. حالا من فوقش مثلا شبانه رفتم خوندم و تا نو هم بیشتر نخوندم. مدعی هم نیستم که مثلا خیلی واردم، من احساسم این
گل نرگس گل یاس گلی هم ما خوری احساس توی چشمات میبینم دو ستار دو الماس مثل دریا امیده تو چشات خیلی زیباست آبی آبی چشمابی با اون رنگ مهتابی دلمو بردی آسون نزشست چشمابی آبی آبی چشمابی با اون رنگ مهتابی دیدم عاشق شدم به اون چشمان آبی.
حتما شنیدین که مثلا در مورد موسیقی شما یک قضاوت عمومی هم وجود داره، بعضیا مثلا با اصطلاح کوچه بازاری از این موسیقی اسم میبرن.
والله این کوچه بازاری رو من هنوز ماتم، اصلا ماتم. یعنی باید کلام خیلی پایین باشه، درسته؟ باید نمیدونم موسیقی خیلی پایین باشه، یعنی ارزش نداشته باشه. کدوم آهنگ محلی شما شنیدین که اصلا بگن ارزش نداره؟ یا کدوم ملودی است اصلا؟ همه ملودی ها زیباست، منتها یکی خرج زیاد میکنه. بر فرض یه آهنگ شما مثلا 50,000 دلار خرج میکنه، یکی هم مثل من مثلا 1,000 دلار 2,000 دلار خرج میکنه. فرقش اینه. وگرنه همین الان هر ملودی که من دارم به هر کسی بدم که خوب تنظیم بکنه، خوب ارکستراسیون بکنه، یکی از بهترین خواهد بود. مردمی واقعا، مگر خانم سوسن کم از دیگران بود، مگر خانم روح پرور، مگر خانم ایک، این همه صداهای زیبا، این همه استعدادهای بسیار بسیار قوی داشتن اینا. وقت اینها رو همه رو میگن چیز کوچه و بازار. چرا؟ بلکه خانم ایکس مثلا برن بالا یا آقای ایکس مثلا بکنن خدا. حالا بگذاریم که بعضی اینها مثل بنان، مثل نمیدونم استاد ایرج، مثل استاد گلپایگانی، مثل استاد شجریان، اینا واقعا معرکه کارشون اصلا دومی نداره. منتها من ترانه خانم، هرگز مدعی نبودم که آواز میخونم.
سر تو بالا تو خوشگلی، منو نگاه تو خوشگلی، سر تو بالا تو خوشگلی، منو نگاه تو خوشگلی، با بوسی از دو لبه دلمو رضا تو خوشگلی. میوه باقی و نکی تو سبزی باقنمه، میوه باقی و نکی تو سبزی باقنمه، تو خوشگلای درون تکی، افسوس یه خیلی کلکی، من مخلص اطفاراتم، هر جا بری من باتم. خودتو برام دوست میکنی، ای تو منو دوست میکنی، خودتو برام دوست میکنی، ای تو منو دوست میکنی، هر وقت با هر سر میکنی، دنبالم از نیست میکنی. سر تو بالا کو خوشگلی، منو نگاه کو خوشگلی، با بوسی از دو لبت منو رضا کو خوشگلی.
خب ترانه خوشگله رو میشنوید با صدای علی نظری، شعر علی نظری و آهنگ زنده یاد امیر پازوکی.
تو اصفهان و تو شیراز، تو آبادان و تو اهواز، تو تبریز و تیرساری، هر جا میری دل میبری، این اعتقاد باد شدم، اسیر آن چشات شدم. شراب و پیمونت میشم، راست راستی دیمونت میشم، شراب و پیمونت میشم، راست راستی دیمونت میشم، بگو به بابا که آقی بر دوماج سر دیمونت میشم. سر دو بلا تو خوشگلی، منو نگاه کوچکی افسوس خیلی کلکی من مخلص از باراتم هر جا بری من باتم